الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه و هدیه و ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهید بلند مرتبه امروز آقا امیر المؤمنین ارواحنا فداه صلوات دیگری عنایت کنید. مرسوم است که بعد از شهادت هر شهیدی سری میزنند به وصیت نامه اون شهید. امروز که عالم بشریت مبتلا شده است به مصیبت شهادت امیرالمؤمنین، جمله ای از وصایای عمومی اون حضرت را محور سخن امشب قرار میدم. امیدوارم با دعای حضرت ولی عصر اون چه خیر جلسه ماست بر زبان الکنم جاری شود. امیرالمؤمنین وصایایی خصوصی برای فرزندان داشتند، وصایای عمومی برای همه طبقات مردم. در یکی از جملات وصیتشون فرمودن الله الله فی القرآن فلا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. خیلی جمله تکان دهنده ایست. فرمودن خدا را ملاحظه کنید نسبت به قرآن، نکند یه روزی بیاید که غیر از شماها در عمل به قرآن از شماها سبقت بگیرند. امیرالمؤمنین افتخارش این است که پیغمبر اکرم نسبت به او فرمود علی مع القرآن و القرآن مع علی. لذا سفارش می‌فرماید به شیعیانش، به عزادارانش، به پیروانش مواظب باشید که از قرآن فاصله نگیرید، مواظب باشید قرآن از شما جدا نشود، شما از قرآن جدا نشوید. آیان عزیز، بانوان محترم، ما نسبت به قرآن وظائفی داریم. قرآن یک ظاهری دارد، یک باطنی. ما نسبت به ظاهر قرآن تکالیفی داریم و نسبت به باطن قرآن هم تکالیفی. اگر علی میگه الله الله فی القرآن، منظور چیه؟ یعنی به وظائفتون نسبت به قرآن عمل کنید. اولین وظیفه من و شما نسبت به قرآن این است که قرآن را بیاموزیم، یاد بگیریم. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود میخواید خبر بهتون بدم بهترین مردم کیان؟ اونایی که میرن سراغ قرآن، قرآن را می آموزند و به دیگران یاد می دهند. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. در روایت نورانی دیگری امام صادق علیه السلام فرمود ینبغی للمؤمن الا يموت حتی يتعلم القرآن او يكون في تعلیمه. سزاوار است مؤمن تا قبل از اینکه اجلش برسد در راه تعلیم قرآن و تعلم قرآن باشد. قبل از اینکه اجل برسد به داد خودت برس، قرآن رو یاد بگیر. متاسفانه باید عرض کنم با اینکه جامعه ما یک جامعه اسلامی است، مذهب ما شیعه است، امام ما کسی است که پیغمبر فرمود همیشه با قرآن است و قرآن همیشه با اوست، خیلی از ماها نسبت به قرآن بیگانه ایم، اصلا قرآن رو بلد نیست بخونه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ مرتضای طالقانی را. شیخ مرتضای طالقانی خیلی در اوج از نظر سواد، فقاهت و تقوا در دوران مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی در نجف بود، اصلا هم دوره شد از نظر زمانی با آیت الله اصفهانی اسد ابوالحسن خیلی احترام میکرد به مرحوم طالقانی. مرحوم طالقانی استاد خیلی از بزرگانی است، یکیشون آقای عاشق محمد تقی جعفری فیلسوف خودمون که سالهای اخیر فوت کرد، ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله طالقانی در نجف. آیت الله طالقانی در شرح احوالش نوشتن یه چوپونی بود، چوپانی میکرد در اطراف طالقان. میگه گله گوسفند رو برده بودن به صحرا، نزدیک غروب آفتاب بود، مغرب بود، پیشخوانی اذان روستا صداش بلند شد، در کل دشت پیچید. منم نشسته بودم یه گوشه روی تکه سنگی خستگی بگیرم، صبح تا غروب دنبال گوسفندا بودم. یه وقت صدای قرآن به گوشم رسید، با خودم گفتم مرتضی تو از این قرآن چیزی سر در میاری؟ جواب خودم رو دادم نه. باز یه سوال دیگری در قلب من ایجاد شد، مرتضی این قرآن اصلا چیه؟ پاسخ شنیدم در درون خودم که این نامه خداست به خلق الله، خدا نامه نوشته برای مردم، کتاب نوشته برای مردم، دستورالعمل نوشته برای مردم. دیدم اون ندا در درون من میگه آیه مرتضای طالقانی چوپان، اگر خدا روز قیامت بگه من پیغمبر رو فرستادم با هزاران زحمت این نامه را به دست تو برساند، تو در مقابل این نامه چه کردی؟ چی جواب خدا رو بدم؟ به خدا میگم خدایا بلد نیستم بخوانم، خدا قبول میکنه از من؟ میگه من 6236 آیه را به وسیله جبرئیل وحی کردم به سینه خاتم انبیا، اونم 23 سال زحمت بکشد، بعدش این همه ائمه بیان خون دل بخورن، نسل به نسل این قرآن رو صحیح و سالم به دست تو برسانن، تو یه کلمه بگی من بلد نیستم بخونم. خدا هم میگه باریکلا بیا برو تو بهش. میگه این فکرا که آمد، یک نگاهی به گله گوسفند کردم به خودم مرتضی خدا تو رو با این حیوانا که برابر قرار نداده، تو چرا دنبال این حیوانا هستی؟ برو اول کتاب خدا رو بفهم. آمدم رسیدم به طالقان، همه گوسفندا رو رفتم به صاحبانش دادم، 10 تا مال این بود، 20 تا مال اون بود، 40 تا مال اون بود. گفتم آقا از فردا فکر یه چوپان جدید باشین. گفتن چی شده؟ کار نون و آبدار تری پیدا کردی مرتضی؟ گفتم نه. میخوای چی کار کنی؟ گفتم میخوام برم اون نامه خدا رو بفهمم اول. نامه خدا چیه؟ گفتم قرآن. هر چه اصرار کردن نپذیرفتم. فردا رفتم تو طالقان دنبال کلاس آموزش قرآن. کم کم پام باز شد به حوزه علمیه طالقان، کم کم حوث نجف کردم برم پابوس آقا علی علیه السلام، اونجا قرآن و باطن و معانی قرآن رو بفهمم. بعدم شد آیت الله شیخ مرتضای طالقان. یه چوپون. هم ردیف آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی علی الله مقامه الشریف. قرآن میگه یه خورده فکر کنید ما برای چی قرآن رو فرستادیم؟ برای که شب 21 ماه رمضان رو سرت بگیری اللهم اینی اسألوک به کتاب و کل منزل، بعدم تمام، هیچی ازش نفهمی، اصلا بلد نباشی بخوانی. آیان عزیز یه درد دلی با شما بکنم، یه وقتی یکی از مراجع عظام تقلید که خدا رحمتش کنه در دنیا نیست، 10-15 سال پیش از دنیا رفت، منو خواستن، رفتم خدمتشون، گفتن آقای کافی نامه ها رو ببین، از مرکز افریقا کشور چاد نامه آمده، از من خواستن اونجا حوزه علمیه بزنم. من نمیدونم صلاح هست یا نه، چون اونجا رو نمیشناسیم. با خودم فکر کردم یه کسی رو بفرستم که هم دنیا دیده باشه، هم درسای طلبگی خونده باشه. به ذهنم آمده شما بری، شما بیا از طرف من برو چند روز اونجا یه تحقیقاتی بکن، ببین به درد میخوره حوزه علمی اونجا بزنیم یا نه. گفتم چشم، درسا تعطیل شد میرم. درسا تعطیل شد، آقا ما رفتیم کشور چاد، اصلا اسمش هم شما نشنید، خود منم تا قبل از رفتن اسمشو نشنیده بودم. مرکز افریقاست، شاید فقیرترین مردم افریقا اونجان، خیلی فقیرن. پایتخت چاد شهری به نام آنجامنا، کل این پایتخت 2 تا خیابان آسفالت داره، بقیهش خاک. اونم درست کردن برای توریستای فرانسوی که چون تحت استعمار فرانسه است. گوشت بازه یا نه؟ ما وقتی رفتیم اونجا اولین کسی که آمد من بودم و یکی از فضلای حوزه علمیه قم، رئیس دانشگاه آنجامنا، دانشگاه اسلامیش، آمد به استقبال ما. یه آقایی بود بسیار محترم، روحانی اهل سنت به نام امام علی، خیلی با ما گرم گرفت. اولین کاری که کرد ما رو دعوت کرد توی دانشگاه سخنرانی کنیم برای دانشجوها. زبانشون عربیه، زبان دومشون فرانسه است. خب من فرانسه که بلد نبودم اما عربی میدونم. ما رو دعوت کرد بریم دانشگاه. حرفم اینه، مختصر میکنم، ما وقتی وارد دانشگاه شدیم یک دانشگاه بزرگ که به من گفتن 3000 دانشجو دارد، در سالن اجتماعات شاید 500-600 نفر دانشجو آمده بودند که سخنرانی ما رو گوش کنند. تا ما وارد شدیم اینا به احترام ما برپا دادن، خدا می داند تا بلند شدن من یه وقت چشمم افتاد دیدم بیش از 90% اینا پا برهنن. به امام علی گفتم چرا اینا پا برهنه آمده اینجا که فرش نیست، خاکه. گوه حاج آقا پول یه جفت دمپایی اینا ندارن، 90% دانشجوها پا برن. یک وضعی بودا، اگه از فقر اونجا من برات حرف بزنم گریت در میاد الان پا منبر. این بمانه تو ذهنت. و بعد از سخنرانی من از این امام علی پرسیدم، گفتم آقای امام علی، گفت بله. گفتم شما هم مثل کشور ما ایران برای ورود به دانشگاه کنکور دارید؟ گفت بله کنکور داریم. گفتم به همون سختی کنکور ایرانه؟ گفت نه، مواد امتحانیش مثل مواد ایران نیست، کشورهای دیگه نیست. گفتم چیه؟ گفت ما کنکورمون فقط یه امتحان داره. گفتم چیه؟ گفت دانشجویی که میاد تو دانشگاه درس بخواند تو کشور ما باید حافظ کل قرآن کریم باشه. گفتم یعنی 3000 دانشجو همه حافظ قرآنن؟ گفت آقای کافی، هم حافظ قرآنن، هم ترجمه آیاتو میدانن، هم راجع به هر آیه ای 3 تا تفسیرشو بلدن. هر کدوم رو میخوای بلند کن، امتحان کن. خدا میداند اونجا وقتی این حرف زد من در درون خودم خجالت کشیدم. گفتم اگر این از من بپرسه این ده ها هزار دانشجویی که تو ایران داریم چند تاشون حافظ قرآنن، من چی بگم؟ اصلا بهش بگم بعضی از فوق لیسانس های ما قرآن رو از رو بلد نیستن بخوانن؟ انگلیسی مثل بلبل حرف میزنه، فرانسه این بلبل حرف میزنه، زبان سخت آلمانی بلده، اما قرآن براش میذاری سوره یاسین ورز میکنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، به جای یاسین میخونه یس. یس چیه؟ گاجا اینجا نوشته یس. دانشجویی که شیعه امیرالمؤمنینه، شب 21 ماه رمضان برای علی عشق میریزه، قرآنی که همراه علیه رو سرشه ها، علی هم وصیت کرده لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، علی وصیت کرده قرآن ما رو مسلمونا شیعیان مهجور نگه ندارید. بلد نیست قرآن رو بخون؟ شماها که بلدید همتون ان شاء الله. بلدم نیستی بلدی که ان شاء الله رو بلند بگی ان شاء الله. بله، اولین وظیفه ما یادگیری قرآن، دومین وظیفه ما قرائت قرآنه. حالا که یاد گرفتی قرآن رو نزال لب تاخچه، قرآن میگه فقر او ما تیسر من القرآن، اون مقداری که وقت داری برات میسوره قرآن بخوان، نه هر سال هر روزه، نه ما رمضون، غیر ما رمضون. آقا یه آیه قرآن خوندن چند دقیقه وقت میگیره؟ یه دقیقه. روزی یک دقیقه وقت نداری؟ 400 400 میشینی پا تلویزیون وقت خروم میکنی، سریاله رو میبینی اول تا آخر، فرداش میشینی تکرارش رو میبینی، پس فردا میشینی برای این و اون تعریف میکنی، یک دقیقه وقت نداری یک آیه قرآن بخوانی؟ فقر او ما تیسر من القرآن افضل اعمال امتی، حدیث خاتم انبیاس، افضل اعمال امتی تلاوت القرآن. جوانها، مسلمونا، پیامبر عظیم الشأن اسلام است، بالاترین با فضیلت ترین اعمال شما احیاء شب قدر نیست، تلاوت قرآن است. قرآن کتاب زندگی توست، قرآن بخوان، قرآن تلاوت کن. اگر روزی یه دونه آیه قرآن بخونی سالش میشه 360 تا. یه دونه آیه قرآن بخون ترجمهش هم زیرش ببین چی نوشت، کار سختیه. ای امام رضایی که من و شما به قربانش می رویم با افتخار، در شرح زندگی امام رضا نوشتن هر سه روز یه بار ختم قرآن می کرد. یعنی روزی چند جز؟ هر سه روز یه ختم قرآن امام رضا می کرد. این امیر المؤمنینی که امروز روز شهادتشه، اول صبح هر کی میدید علی تو مسجد آمد بیرون، صدای تلاوت قرآن رو تو پیاده رو و تو خیابان و تو نخلستان از علی میشنیدن. علی آیات قرآن رو بلند بلند تلاوت میکرد و را میرفت، برای اینکه به مردم بفهماند تلاوت قرآن چقدر مهم است. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. شبا هم که علی رو تو نخلستان میدیدن صورتش رو خاک، باز آیه قرآن میخون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. علی هر چی میدید آیه مناسبشو میخوند. ما هم همینطوری. پیغمبر اکرم فرمود مردم روز قیامت که می شود اگه نمازات درست باشه، خواهر من گوش میدی؟ برادر عزیز من گوش میدی؟ فرمود اگه نمازات درست باشه، اگه روزه ها درست باشه، اگه خمس و زکات تو داده باشی، اگه حج واجب تو رفته باشی، اگه تمام اصول و فروع انجام داده باشی، روز قیامت هر کدوم از شما 3 شاکی داری. 3 از شما شکایت بکن. باید اینا رو راضی کنی بری تو بهشت. بری تو بهشت ان شاء الله. این شاکی ها کیان؟ سلاستون یشکون عند الله تبارک و تعالی مسجد خراب لا یصلی فیه اهله. اولین شاکی من و شما روز قیامت مسجد محله است که این مسجد کوچک، مخروب، بیرونق، درش گاهی باز گاهی بسته، وقتی هم بازه کسی توش نماز نمیخوان. فرمود از اهل محل این مسجد روز قیامت شاکی است. دوم، عالم ضاع بین الجهال، عالم با سوادی که تو فامیلت هست، تو محلت هست، بی استفاده است. وقتی کنارش میشینی به جای اینکه ازش چیزی یاد بگیری، اباطیل رد و بدل میکنی، حرفای بی فایده میزنی. چقدر زیادند علمایی که استخوان خورد کردند، آیات قرآن بلدن، روایات بلدن، تاریخ اسلام بلدن، اما هیچ استفاده ای نداره. طرف میخواد از آخوندی که میشناسه، از عالمی که میشناسه، از آیت اللهی که میشناسه استفاده کنه، نهایت استفادهش اینه زنگ میزنه حاج آقا ممکنه 2 استخاره برای ما بکنی؟ حاج آقا یه خوابی دیدم خیلی پریشونم چیکار کنم؟ خب جهنم که پریشونی. خدا رحمت کنه یکی از علمای بزرگ اصفهان رو، مرحوم حاج آقا حسن امامی اعلی الله مقامه، یک استوانه علم و تقوا بود. من خیلی این برادران امامی رو دوست داشتم، هم حاج آقا احمد هم حاج آقا حسن. خدا هر دوشون رو غریق رحمت کنه ان شاء الله. آقای آیت الله در حد مرجعیت و اجتهاد خودش برای من نقل کرد. آخر عمری پیرمرد، سن بالا 80، زانوها به شدت درد میکرد. ظهرا میرفت مسجد نماز، وقتی میآمد خونه به زحمت 3 پله از حیاط تا اتاقش بود، به زحمت دست آقا رو میگرفتن میرفت بالا. همون دم در یه مبلی گذاشته بودن آقا بشینه همونجا، به نفس نفس میافتاد. من کنارش نشسته بودم، تعریف کرد، گفت آقای کافی اما آنت دست این مرد. گفتم چرا جا؟ گفت پریروز با همین وضعی که امروز من آمدم رو همین مبل نشستم، یه وقت دیدم زنگ خانه که این گوشیش بالا سر من به دیوار نصب زنگ زد، از همین بالا گوشی رو برداشتم. کیه؟ یه پیرمردی با لهجه اصفهانی غلیظ گفت حاج آقا خودتونی؟ گفتم بله. گفت میشه بیاین تا دم در؟ گفتم مرد خدا من تازه رسیدم، الان از مسجد آمدم، به چه مکافاتی از این پله ها آمدم؟ حاج آقا یه کار شرعی واجب دارم، مگه شما علما نباید به داد ما برسید مسائل ما رو حل کنید؟ موندم چی بگم. گفتم باشه وایستا تا بیا. بلند شدم، عبامو برداشتم، رفتم دم در، سلانه سلانه رسیدم اونجا. میگم کارت چیه؟ اینم یه تسبیح به من داده، میگه حاج آقا من میخوام با این تسبیح ذکر بگم، شما بشمر ببین اینا 100 هست یا نه. میگو فکر کردم داره مسخره میکنه. گفتم مرد حسابی؟ گفت نه حاج آقا من وسواسیم، ذکر میگم، چند بارم شمردم، اما شک دارم اینا 100 یا نه. اگه شما بگی 100 قبول میکنم، بشمر ببین 100 هست یا نه. پیغمبر اکرم فرمود یه گروهی که از مردم شکایت میکنن، علمایی هن که ضایع شده ان تو اجتماع، درس خوندن، از درسشون مردم استفاده نمیکن. ملا هستن ازشون بهره برداری نمیکنن. تو جمع خانوادگی نشسته، بابا 2 آیه قرآن ازش بپرس، 2 حدیث ازش بپرس، یه معضلی از معضلات تاریخ اسلام رو بگو برات حل کنه. چی نشستی جفنگی یاد میگی؟ این دومین شاکی ماست. من حرفم به بیراهه و حاشیه رفت، اما سومین شاکی که پیغمبر اکرم فرمود دست از سر تک تک مردم بر نمی دارد قیامت، الله اکبر، مصحفان قد وقع علیه القبار لا یقرا فیه، سومین شاکی مردم اون قرآنی است که لب تاخچه خانه هاست، قد وقع علیه القبار، اونقدر دست به این قرآن نزده قبار روش نشسته. فقط شب 21 محرم از اون میگرده یه قرآن پیدا کنه بیاره رو سرش بگیر. یه شب قرآن روی سرشه، یه شب باز میذاره همونجا. به قول عبدالملک مروان لعنت الله علیه، هازا فراغون بینی و بینک، اون شب دیگه با قرآن خداحافظی میکنه تا سال بعد. شما که اینطوری نیستی انشاءالله. دومین وظیفه ما قرائت قرآن است. میخواستم سومی رو هم بگم ولی میرم وقت گذشته، حالا اشاره میکنم. سومین وظیفه ما اینه آیان، بانوان محترم، یاد گرفتن قرآن، خوندن قرآن مقدم است برای عمل به قرآن. علی اینو داره وصیت میکنه، لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. مسلمونا یه جوری نباشه اون ژاپنیه که نه خدا میشناسد نه علی نه قرآن، عملش به قرآن نزدیکتر از تو بچه شیعه باشد. او با آبروی مردم بازی نمیکنه، تو چرا بازی میکنی؟ او مال مردم نمیخوره، تو چرا میخوری؟ چرا قرآن میخوانی به آیات قرآن عمل نمیکنی؟ چرا زبانت آیات قرآن تلاوت میکند در ماه مبارک رمضان، روزی یک جز به یک آیه قرآن هم عمل نمیکنی؟ چرا مصداق این آیه شریفه ای و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام؟ چرا چرا و چرا تا کی؟ قرائت قرآن منو نجات میده؟ نه والله. عمل به قرآن، عمل به قرآن. کدوم آیه قرآن گفته توی مجلسی میشینید با دهان روز پشت سر مردم حرف بزنی آبروشون رو ببری؟ کدوم آیه قرآن؟ کدوم آیه قرآن گفته با پول خمس نداده صدقه و افطاری بده ازت قبول میکنم؟ کدوم آیه قرآن؟ کدوم آیه قرآن گفته پول بذار تو بانک هر جوری سودی میخوای بگیری ربا بخور، با همون ربا روزه بگیر، افطاری بخور، سحری بخور؟ کدوم آیه قرآن؟ کدوم آیه قرآن گفته است غیبت مردم کن؟ کدوم آیه قرآن گفته به مؤمن بدبین باش و سوء زن داشته باش؟ یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله. داشتم میرفتم تو مسجد جمکران، یا عالمی به من گفت، گفت 40 سال 50 سال پیش داشتم میرفتم تو مسجد جمکران، مسجد مثل مسجد الان نبود، یه مسجد کوچک 200-300 متری بود، دو سه تا پله میخورد از کف زمین میرفت بالا میرفت تو مسجد. گفت یه وقت دیدم یه شیخ پیرمرد لاغری عصا زنان داره میاد بیرون، نگاه کردم دیدم مرحوم آقای بهلول. شیخ بهلول رو میشناختی؟ مرد عجیبی بود، مرد فوق‌العاده‌ای بود. به او میگفتن اعجوبه دهر، عجایبی داشت زندگیش، خیلی فوق‌العاده بود. گفتم داره از مسجد میاد بیرون، گفتم ازش استفاده کن. گفتم سلام علیکم حاج آقا. و علیکم السلام. گفتم حاج آقا کجا بودین؟ گفت مگه کوری نمیبینی؟ خب مسجد بودم دیگه، چه سوالی؟ گفت نه حاج آقا، میخواستم سر صحبت رو باز کنم، میخواستم بهتون بگم شما چی کار کردید اونجا، بهترین عمل چیه اینجا، به منم یاد بدید. میگه مرحوم آقای بهلول یک نگاه بهش به من کرد، گفت اون کاری که من کردم نکنی ها، کاری که من کردم هرگز نکن. گفتم آقا شما چی کار کردی؟ گفت من رفتم تو مسجد جمعکران 200 تا دروغ به خدا گفتم آمدم بیرون. گفتم 200 تا دروغ؟ گفت بله. چه دروغی؟ گفت برو تو مسجد میفهم. تو مسجد جمعکران بری، نماز مسجد جمعکران 2 رکعته، وقتی تو سوره هم به ایاک نعبد و ایاک نستعین میرسی 100 مرتبه تکرارش میکنی. 100 تا رکعت اول، 100 تا رکعت دوم میشه 200 تا. بهلول گفت رفتم به خدا 200 تا دروغ گفتم آمدم بیرون. ایاک نعبد، واقعا ما خدا رو عبادت میکنیم یا پول رو عبادت میکنیم یا زن تو عبادت میکنی یا همشهری ها رو عبادت میکنی یا تو اداره بالادستی ها رو عبادت میکنی؟ تو به بالادستیه میگی چشم یا به خدا میگی چشم؟ چرا تو نمازت روزی 10 بار سوره هم میخونی روزی 10 تا دروغ میگی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، چرا دروغ میگی؟ تو رفتی تو مسجد جمع کردن مثل من دروغ نگو، تصمیم بگیر حرف حق بزنی، حرف راست بزن. امیرالمومنین میگه آی شیعیان من، آی محبین من، آی اونایی که قرآن بالای سرتون شب قدر، مواظب باشید تو 364 شب دیگرش قرآن زیر پاتون له نشه. ای اونایی که میگید اللهم انی اسالک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر، میدانی اسم اکبر خدا در قرآن است؟ به قرآن دهنکجی میکنی؟ لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. علی رو خجالت نده. من در مدینه بودم یه سفری، خدا به حق امیر المؤمنین راه های بسته شده اماکن مقدسه عالم رو به روی همه ما به سهولت باز کند انشاءالله. یه عمره بودیم کنار یه پیرمردی، ما نشسته بودیم توی رستورانی، وقت نهار بود، این پیرمرد اهل عربستان سعودی بود، سر صحبت رو با ما باز کرد. گفتم آقا شما شغل چیه؟ گفت من تجار بزرگ عربستان سعودی هم، قطعات کامپیوتر میفروشم به همه جای دنیا، شرکت تجاری دارم. گفتم خب موفق باشید. وقتی گفت به همه جای دنیا جنس میدم، گفتم حتما با ایران هم معامله دارید؟ گفت نه، غیر از ایران. گفتم چرا؟ گفت چون چند بار به ایرانی ها جنس دادم پولامو خوردم، دیگه تصمیم گرفتم با ایرانی کار نکنم. چقدر آبروی علی رو داریم تو عالم میبریم. قرآن بهت گفته مال مردم بخوری، شماها رو نمیگم ها، چون حرفا پخش میشه جای دیگه، شاید یه کسی بشنود تکانی بخورد. علی فرمود یه کاری نکنید روز قیامت، اونایی که قرآن رو بلد نبودن، اعتقاد به قرآن نداشتن، به آیات قرآن بیشتر از شما شیعیان عمل کرده باشند، نکنه اینطوری بشه. آقای مرد، دفنش کردن، پسرش پول داد به یه قاری قرآن، گفت بشین سر قبر پدر من تا صبح قرآن بخون. گفت تا صبح بخون، هرچی پول میخوای بهت بدم، شب اول قبر بابامه، بابام راحت بشه تو قبر. رفت خونه پسره، میگه خوابیدم نصف شب بابامو در خواب دیدم. گفت پاشو پاشو بیا سر قبر من. گفتم چیکار؟ گفت پاشو ببین بساط این قاریه رو جمع کن دیگه، قرآن نخون. گفتم بابا تلاوت قرآن که خوبه. گفت بله خوبه، ولی هر آیه ای را که این قاری میخواند ملکی با گرز آهنین میزنه تو سر من. میگه این آیه رو هم نشنیده بودی؟ چرا عمل نکردی؟ علی نگفت رب تعال القرآن والقرآن یلعنو؟ چه بسیار آدمایی که قرآن میخوانند قرآن لعنتشون میکنه. چرا؟ چون میگه تو منو مسخره کردی، زبان داره قرآن میخونه، عمل دیگه کار دیگه داره میکنه. آیان، بانوان، بیاد همین امشب تصمیم بگیریم تکلیفمونو با قرآن یه سره کنیم. پیغمبر میگه این قرآن روز قیامت از شما شاکی است. و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. روز قیامت قرآن میگه خدایا این مردم منو خجالت دادند، منو مهجور قرار دادند. پیغمبر از اصحاب خودش، از یاران خودش، از مسلمونا داره حرف میزنه، نه از کفار. نکنه من جزء اونا باشم. وصیت امیر المؤمنین صلوات الله علیه این، اولا قرآن بخوان، یاد بگیر، بخوان، عمل کن، عمل، عمل، عمل. از همین نمازت شروع کن. ایاک نعبدت رو درست کن، همه چی درست میشه. ایاک نستعین تو درست کن، همه چی درست میشه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو درست کن. ببین قرآن به کیا میگه مغضوب علیهم؟ به کیا میگه ضالین؟ جز اونا نباش. خدا میداند سوره حمد درست کنی، همه چی درست، همه چیز درست. خب بس. گفت در خانه گر کس است یک حرف بس است. خدایا به آبروی امیر المؤمنین توفیق عمل به وصیت علی به همه ما عنایت بفرما. یکی دو دقیقم عرض ارادت کنم به ساحت مقدس امیر المؤمنین و دعات کنم. روز سختی بود امروز برای اولاد امیر المؤمنین، خیلی سخت، خیلی روز جانگداز و جانسوزی بود برای امام مجتبا، برای سید الشهدا، برای زینب کبرا. این مطلبی که میخوام برات بگم در یک کتاب معتبری به نام الاستیعاب دیدم. از قول اسبق ابن نباته نقل میکنه. اسبق با امیرالمومنین یار 30-40 ساله بود، خیلی نزدیک بود به حضرت، خدمت حضرت هم خیلی میرسید، تو اندرونی حضرت راه داشت. میگه اون روز، یعنی مثل امروزی، من بودم تو خانه امیرالمؤمنین، تمام بچه ها دور دوشک علی زار زار گریه میکردن، فقط یه نفر تو حیات سر به دیوار داشت ناله میزد. میدونی کی بود؟ میگه نگاه کردم دیدم ابوالفضل العباس. اون نمیاد تو اتاق. چرا؟ چون خودش رو هم ردیف و هم سنگ حسنین نمیداند. میگه منم مثل اونا، بابام علیست، اما اونا با من فرق دارن. اونا مادرشون زهرا، من مادرم کنیز فاطمه است. من باید حریم خودم رو حفظ کنم. برم بیرون، سرش گذاشته بود به دیوار، های های گریه می کرد. تا شنیدین نزدیکی های زوال ظهر، یه وقت دیدن دانه های درشت عرق روی پیشانی علی. علی رو به امام حسن فرمود از جدتون خاتم انبیا شنیدم در لحظات آخر و لحظات احتضار مؤمن عرق درشت می کند. لذا داد می زد علی، می گفت یا ملائکه ربی ارفقوبی. میدونی یعنی چی؟ میگو ای ملائک پروردگار به علی رحم کنی. الان گریه کنی ملائکه بهت رحم میکنن، الان فکری برا خودت بکنی علی به فریادت میرسد، علی به دادت میرسد. امام حسن میگه یه وقت دیدیم به زحمت علی داره پاشو میکشه سمت قبله. رو به قبله و یک نفس عمیق و تمام روح ملکوتیش به آسمان پرواز کرد. آیان مثل الانی که شما نشستی یا امام حسین داره ظرف ظرف آب میاره، امام حسن داره بدن مجروح علی را غسل میدهد. غسل علی تمام شد. من نمیدونم این فرق شکافته را چگونه غسل داد امام حسن علیه السلام. چه گریه ها کرده کنار بستر علی و کنار بدن مطهر علی من نمیدانم، اما همه تواریخ نوشتن بعد از پایان غسل علی را در پنج کفن کفن کرد. خب علی رو میگم کفن کردن، چرا گریه میکنی؟ ها میخوایی به من بگی آی کافی یادم آمد از اون بدن بی کفن. آی حسین جان کفنی در کار نبود، ای زن و مرد یه تکه حسیرا بدن قطع قطع ای ابی عبدالله میان بوریا گذاشتن تو قبر به کمک بنی اسد. امام سجاد رفت تو قبر برای دفن آقا اما بیرون نمیاد. چرا امام سجاد معطل است؟ بند کفن باز میکنه، آقا که کفن نداره. آه بمیرم. آیا طرف راست صورت رو میخواد رو خاک بگذاره؟ نه، حسین سر در ندارد. اومد جلو ببینه چه خبر امام سجاد تو قبر. بدنی که کفن ندارد سر ندارد چرا اینقدر معطله؟ میگه آمدم دیدم آقا خم شده، لبها رو به رگهای بریدن. آیا همه بگیم یا حسین؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله.